تا حالا برات پیش اومده که بری سراغ مثلا چت جی پی تی یا یه هوش مصنوعی دیگه یه سوالی بپرسی که شاید یکم چی میگم حساسه و فوری با اون جواب معروف مواجه بشی که به عنوان یک مدل زبانی من نمیتونم این درخواست رو انجام بدم؟
آره دقیقاً. حسی دیوار نامرئی رو با آدم میده.
دقیقاً. انگار نمیذاره به قدرت واقعی این ابزار دسترسی پیدا کنی. خب منبعی که امروز داریم از وبسایت تکنیکی مال امروز 23 دسامبر 2025 دقیقاً میخواد همین دیوارها رو خراب کنه.
آها، یعنی بریم سراغ اصل ماجرا.
آره، قراره ببینیم چطور میشه این هیولای هوش مصنوعی رو برداشت و آوردش تو خونه روی کامپیوتر شخصی خودمون.
مدلایی که کاملا آزاد هستن
و به هر سوالی، یعنی واقعا هر سوالی جواب میدن. میخوایم یه بررسی عمیق بکنیم که اصلا چرا یه نفر باید همچین کاری بکنه، چه ابزاری لازم داره و خب پیامدهاش چیه.
دقیقاً. و مقالم با یه سوال خیلی کلیدی شروع میکنه. چرا اصلا این کار رو بکنیم؟ چرا محلی؟ چرا بدون سانسور؟ دوتا دلیل اصلی میاره که راستش هر کدوم به تنهایی خیلی وسوسه انگیزه.
خب اولیش چیه؟
اولی حریم خصوصی مطلق. ببین وقتی مدل روی سیستم خودت اجرا میشه، هیچ دیتا، حتی یک کلمه از مکالمت به هیچ سرور خارجی فرستاده نمیشه. هیچی.
یعنی دیگه خبری از این نیست که مکالمه من و شما با هوش مصنوعی فردا بشه دیتای آموزشی برای مدل‌های آینده‌شون؟
دقیقاً. صفر. هیچ کس نمیفهمه تو چی پرسیدی. فرض کن میخوای کد محرمانه شرکتت رو تحلیل کنی یا یه سری اطلاعات خیلی شخصی رو مرتب کنی. با مدل‌های آنلاین همیشه اون ریسک هست. اینجا اون ریسک صفره.
خب این یه مزیت خیلی بزرگه. دلیل دوم چی بود؟ گفتی اون شاید جذاب‌تر هم باشه.
دلیل دوم نبودن سانسوره. مدل‌های تجاری مثل چت جی پی تی با یه فرایندی به اسم RLHF تربیت شدن. یعنی یادگیری تقویتی با بازخورد انسانی.
صبر کن. این RLHF که گفتی همیشه اسمش رو میشنوم ولی هیچ وقت درست نفهمیدم چطور کار میکنه. میشه یکم بازش کنی؟
حتما. ببین بهترین مثالش تربیت کردن یه سگه. فکر کن بارها و بارها بهش دستورهای مختلف میدی. هر بار که کار خوب و بی خطر انجام میده تشویقش میکنی.
آها.
و هر بار که یه جواب نامناسب یا خطرناک میده تنبیهش میکنی یا بهش میگی این کار اشتباهه. بعد از هزاران بار تکرار اون سگ یاد میگیره که چطور مؤدب باشه و طبق میل تو رفتار کنه.
پس آرلچف؟ همینه، فقط برای هوش مصنوعی و در مقیاس خیلی بزرگ.
دقیقاً، در مقیاس میلیون ها مکالمه. اینطوری هوش مصنوعی رو اهلی میکنن.
پس این مدل های محلی که ازشون حرف میزنیم در واقع نسخه های وحشی و تربیت نشدن؟
کاملاً. اونها این لایه تربیتی رو ندارن. خام، فوق العاده قدرتمند و کاملاً مطیع، بدون قضاوت، بدون نصیحت. البته مقاله هم خیلی درست هشدار میده که ببین این قدرت زیاد مسئولیت خیلی زیادی هم میاره و هدف این بررسی فقط آموزش و تحقیقه.
خب این بخش تئوریش خیلی جذابه، ولی وقتی به اجرا فکر میکنم اولین چیزی که تو ذهنم میاد اینه که حتما یه ابر کامپیوتر لازم دارم. اینطوره؟
این دقیقا همون تصور غلطیه که مقاله میخواد اصلاحش کنه. سیستمی که توی مقاله برای تست استفاده شده رو ببین. یه پردازنده کور i9 10910X 128 گیگرم و ستاره اصلی ماجرا.
کارت گرافیک.
آره. یک کارت گرافیک انویدیای RTX 0600 با 12 گیگابایت حافظه ویرم. این یه سیستم گیمینگ قویه ولی به هیچ وجه ابر کامپیوتر نیست.
جالبه که اینقدر روی کارت گرافیک تاکید میکنی. من همیشه فکر میکردم پردازنده اصلی یا CPU حرف اول رو میزنه.
توی کارهای عادی آره، ولی تو دنیای هوش مصنوعی پادشاه مطلق حافظه کارت گرافیکه یا همون ویرم. مدل‌های زبانی برای اینکه بتونن با سرعت برق کلمات رو پردازش کنن باید کامل توی ویرم لود بشن.
چرا دقیقاً؟ یعنی چرا GPU انقدر مهمه؟
ببین پردازنده های گرافیکی برای انجام هزاران محاسبه موازی به صورت همزمان طراحی شدن که دقیقاً همون چیزیه که این مدل‌ها بهش نیاز دارن. CPU مثل یه جراح متخصصه، کارهای پیچیده رو تک تک انجام میده. ولی GPU مثل یه ارتشه که هزاران کار ساده رو همزمان با هم انجام میده.
چه تشبیه خوبی! پس کل بازی سر اینه که چقدر ویرم داریم مقاله راهنمایی کرده که برای مدل‌های مختلف چقدر لازمه.
بله، یه دسته‌بندی خیلی کاربردی داده. مدل‌های کوچیک که حدود 7 تا 8 میلیارد پارامتر دارن به چیزی بین 6 تا 8 گیگابایت ویرم نیاز دارن.
یعنی خیلی از کارت‌های گیمینگ میان رده امروزی هم جواب میدن.
دقیقاً. بعدش مدل‌های متوسط با 13 تا 20 میلیارد پارامتر حدود 10 تا 12 گیگابایت ویرم میخوان. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که اون RTX 3060 توی تست می‌درخشه.
و تکلیف مدل‌های قولپیکر چی میشه؟ اون مدل‌های 70 میلیارد پارامتری که این روزا اسمشون رو زیاد می‌شنویم، با 12 گیگ ویرم کاری براشون نمیشه کرد؟
چرا میشه؟ ولی با یه فداکاری. وقتی مدل بزرگتر از ویرم باشه، سیستم مجبوره یه بخشایی از مدل رو بفرسته روی رم اصلی سیستم. به این کار میگن CPU آفلودینگ.
که خب سرعت رم خیلی کمتر از ویرم هست.
خیلی. در نتیجه سرعت تولید متن به شدت افت میکنه. تجربت از یه مکالمه آنی و روان تبدیل میشه به ثبت کردن برای هر جمله. پس برای کار راحت و بی‌دردسر ویرم هنوز پادشاهه.
پس سخت افزارش اونقدر هم دور از دسترس نیست، مخصوصا اگه یه کامپیوتر گیمینگ مناسب داشته باشی. ولی بخش نرم افزار همیشه من رو ترسونده، یعنی سر و کله زدن با کد پایتون و نصف کتابخونه های مختلف. مقاله میگه این قسمت هم ساده شده.
اینجاست که به نظرم انقلاب اصلی اتفاق افتاده. مقاله میگه دوران کدای پیچیده و ترمینال های ترسناک دیگه تموم شده. استاندارد طلایی توی سال 2025 یه ترکیب دوتاییه، آلاما و اوپن ویب یو آی.
این دوتا دقیقاً چی کار میکنن؟ این که میگی ساده شده یعنی قبلاً چقدر سخت بود؟ چی عوض شده؟
سوال عالیه. ببین، قبلاً باید خودت محیط پایتون رو تنظیم میکردی، کلی کتابخونه سنگین مثل پایتورچ نصب میکردی، با درایورهای کارت گرافیک کشتی میگرفتی.
وای.
آره؟ و بعد مدل رو دستی دانلود و کانفیگ می‌کردی، یه اشتباه کوچیک کل فرایند رو خراب می‌کرد. اما علما اومد و همه این پیچیدگی‌ها رو پنهان کرد. مقاله یه تشبیه عالی به کار برده. علما مثل داکر برای هوش مصنوعیه.
آها، یعنی یه جور کانتینر برای مدل‌های زبانی؟
دقیقاً. تو فقط توی ترمینال می‌نویسی علما ران دلفین میکسترال و خود علما میره مدل رو دانلود میکنه، کانفیگ میکنه و روی کارت گرافیکت اجراش میکنه. تمام. دیگه لازم نیست بدونی پشت صحنه چی میگذره.
عجب. و اون اوپن ویب یو آی چی؟ اون نقش رابطه کاربری رو داره؟
آفرین. علما فقط موتور پشته. به تنهایی فقط تو همون محیط ترمینال کار میکنه. اوپن ویب یو آی یه رابطه کاربری گرافیکی خیلی شیک و مدرنه که میاد روی علما سوار میشه و یه محیط کاملا شبیه به چت جی پی تی بهت میده.
با تاریخچه چت و همه امکاناتش؟
با همه چیز. تاریخچه چت، امکان آپلود فایل، همه چی. نصبش هم طبق مقاله خنده داره. اول علما رو نصب میکنی، بعد یه دستور داکر اجرا میکنی و تمام. مرورگرت رو باز میکنی، آدرس لوکال هاست 3000 رو میزنی و یه چت جی پی تی شخصی آفلاین و کاملا بدون محدودیت در اختیارته.
باور نکردنیه. خب، حالا که زیرساخت آماده است، باید یه مغز برای این سیستم انتخاب کنیم. مقاله اینجا روی نسخه های خیلی خاصی تمرکز کرده. مدل هایی که بهشون میگه ممنوعه.
بله، اینجا دیگه با مدل های مؤدب و شرکتی کاری نداریم. مقاله دو تا مدل رو به عنوان نمونه معرفی کرده. اولی دالفین میکسرال. این مدل کاری یه توسعه دهنده به اسم اریک هارتفورده که یه شعار خیلی جالب داره.
چی هست شعارش؟
میگه هوش مصنوعی نباید پدرخوانده شما باشه.
یعنی چی؟ منظورش اینه که هوش مصنوعی نباید برای ما تصمیم بگیره که چی خوبه و چی بد؟
دقیقاً همینه. فلسفهش اینه که هوش مصنوعی باید یه ابزار خالص باشه، نه یه نگهبان اخلاقی. هارتفورد عمدن تمام لایه‌های ایمنی و فیلترهای اخلاقی رو از روی مدل خیلی قدرتمند میکسترال برداشته تا یه هوش مصنوعی کاملا آزاد و بدون پیش‌داوری بسازه.
و مدل دوم چی؟ مقاله میگه اون حتی جنجالی تره. لاما 3 Uncensored. سب کن، یعنی جامعه اوپن سورس مدل به این قدر قدرتمندی رو از شرکت متا گرفته و اولین کاری که کرده این بوده که قفلهاش رو باز کنه؟
بله، دقیقاً همین کارو کردن.
این چی به ما میگه در مورد تقاضای بازار برای هوش مصنوعی بدون محدودیت؟
سوال دقیقاً به هدف میزنه. این نشون میده که یه بخش بزرگی از جامعه کاربری و توسعه دهنده ها از این حصارهای امنیتی که شرکت‌های بزرگ میکشن خسته شدن. معتقدن این محدودیت ها خلاقیت و تحقیق را از بین میبره. با قول مقاله، جامعه اوپن سورس این مدل رو گرفته و لوبوتومی کرده.
لوبوتومی؟ چه کلمه‌ای؟
آره، یعنی خیلی هدفمند. بخش هایی از شبکه عصبیش که مسئول سانسور بودن رو با جراحی دیجیتال حذف کردن. نتیجهش یه مدل فوق‌العاده باهوش و سریه که کاملا از کنترل شرکت سازندش خارجه. نصب هر دوی اینها هم با آلاما فقط یه خط دستوره.
خب بریم سراغ نتایج عملی. مقاله تست روی یکی از همین مدل ها، دالفین لاما 3 8B، با همون کارت گرافیک RTX 7060 انجام داده. نتایجش چطور بوده؟
نتایج واقعا چشمگیره. از نظر سرعت 55 توکن در ثانیه ثبت شده.
55 توکن در ثانیه. برای اینکه ما که داریم گوش میدیم درک بهتری داشته باشیم، این یعنی چقدر سریع؟
یعنی مدل با سرعتی بیشتر از چیزی که تو میتونی بخونی داره متن تولید میکنه. مقاله میگه نوشتن یه مقاله 2000 کلمه‌ای کمتر از یک دقیقه طول میکشه. این سرعت تجربه کاربری رو از یه چیز کند و آزمایشگاهی به یه دستار واقعی و آنی تبدیل میکنه.
و مصرف منابع چطور؟ این سرعت بالا حتما کل کارت گرافیک رو درگیر میکنه دیگه.
نکته جالب اینجاست که نه، با وجود این سرعت بالا فقط 7.5 گیگابایت از 12 گیگابایت ویرم کارت استفاده شده.
عجب، پس هنوز کلی فضا هم باقی میمونه.
دقیقاً، یعنی هنوز کلی فضا داری که تو پس زمینه یه بازی اجرا کنی یا یه کار گرافیکی دیگه انجام بدی. این بهینه‌سازی ها واقعاً شگفت انگیزه.
اما قدرت فقط به سرعت نیست. اینجاست که مقاله وارد یه محدوده تاریکتر و به نظرم مهمتر میشه. یه تست خیلی جنجالی انجام داده.
بله، و این تست بحث رو از یه موضوع فنی به یه بحث عمیق‌تر فلسفی و امنیتی میکشونه. مقاله یه سناریوی خیلی مشخص رو اجرا کرده. از مدل خواسته یه اسکریپت پایتون برای ضبط کلیدهای کیبورد یا همون کیلاگر بنویسه.
با این بهانه که برای اهداف آموزشی میخواد، درسته؟
آره، گفته برای تحقیقات امنیتی میخوام و تفاوت پاسخ ها زمین تا آسمون بوده. اینجا فرق یه مدل اهلی و یه مدل وحشی مشخص میشه.
خب چت جی پی تی چی جواب داد؟
پاسخ چت جی پی تی کاملا قابل پیش بینی بود. متاسفم من نمیتوانم در نوشتن بدافزار به شما کمک کنم. یه دیوار محکم و مؤدبانه.
و حالا مدل دلفین.
مدل دلفین که روی سیستم محلی اجرا شده بود، جوابش کاملا متفاوت بود. گفت حتما برای اهداف تحقیقاتی در زمینه امنیت ساختار یک کیلاگر ساده با استفاده از کتابخانه پایتون به این صورت است.
و بعدش کد رو کامل داد؟
کد کامل، تمیز و قابل اجرا رو تحویل داد بدون هیچ تردیدی، بدون هیچ قضاوتی.
این یعنی دیگه برای ساختن یه بدمزار ساده نیازی به دانش برنامه نویسی عمیق نداری، فقط کافیه بلد باشی درست سوال بپرسی. این عملاً درهای جدیدی رو به روی هکرهای مبتدی باز میکنه، مگه نه؟
دقیقاً، نکته همینه. این کار آستانه ورود به دنیای جرایم سایبری رو به شدت پایین میاره. این مدل‌ها مثل یه چاقوی سوئیسی فوق‌العاده تیز هستن. نه خوبن و نه بد، فقط ابزارن. تمام مسئولیت رو از دوش شرکت سازنده برمیداره و مستقیم روی دوش تو به عنوان کاربر میذاره.
خب حالا که این ابزار قدرتمند و بدون قضاوت رو داریم، مقاله در مورد کاربردهاش چی میگه؟ حتما فقط برای کارهای خلاف استفاده نمیشه. مقاله این کاربردها رو به دو دسته کلاه سفید و کلاه سیاه تقسیم کرده.
درسته. از دیدگاه کلاه سفید یا کاربردهای مثبت، یکی از بهترین مثالها تست نفوذه.
یعنی penetration testing.
دقیقاً. فرض کن تو یه توسعه دهنده‌ای میتونی کل کدهای برنامه‌ت رو بدی به این مدل و ازش بخوای مثل یه هکر فکر کنه و تمام حفره‌های امنیتی ممکن رو پیدا کنه. و مهمتر از همه این کار رو با اطمینان کامل انجام میدی، چون میدونی کدهای حساس شرکتت از کامپیوترت خارج نمیشه.
این برای امنیت نرم افزار فوق‌العاده است. کاربرد مثبت دیگه‌ای هم ذکر شده؟
بله. مثلا برای خلاقیت بدون مرز، نویسنده هایی که تو ژانرهای خشن یا جنایی می نویسن میتونن ایده ها و صحنه هایی رو خلق کنن که جی پی تی جی معمولا به خاطر محتوای خشونت‌آمیز سانسور میکنه.
آها، یا برای محققا که میخوان دیتا ست های خاص تولید کنن.
کاملا، میتونن دیتاست های خیلی خاص و نیش برای آموزش مدل های تخصصی خودشون تولید کنن بدون اینکه محدودیت های مدل های تجاری جلوشون رو بگیره.
و حالا بریم سراغ سمت تاریک ماجرا. کاربردهای کلاه سیاه چیه؟
مقاله اینجا خیلی سریع حرف زده. خیلی سریع میگه این مدل ها دقیقاً همون ابزاری هستن که هکرها و مجرمان سایبری برای مقیاس‌دهی به حملاتشون ازش استفاده میکنن.
یعنی چی مقیاس‌دهی؟
یعنی دیگه یه هکر لازم نیست ساعت‌ها وقت بذاره تا یه ایمیل فیشینگ باورپذیر بنویسه. مقاله از یه عبارت خیلی جالب استفاده می‌کنه. اونها یه ارتش از دلفین‌ها دارن.
ارتش از دلفین‌ها؟ این تصویر خیلی قدرتمندیه. منظورش چیه؟
یعنی اونا میتونن از صدها نسخه از این مدل‌های محلی به صورت همزمان استفاده کنن تا در عرض چند دقیقه هزاران ایمیل فیشینگ منحصر به فرد، متقاعد کننده و کاملا شخصی سازی شده برای قربانی‌های مختلف تولید کنن.
و چون هر کدوم متفاوته، شناساییش برای فیلترهای اسپم خیلی سخت میشه.
تقریبا غیر ممکن میشه. این یعنی اتوماسیون جرم در مقیاسی که قبلا اصلا ممکن نبود.
پس این ما رو به جنبندی نهایی میرسونه. اگه بخوایم یه نگاه کلی به همه اینها بندازیم، داستان چیه؟
ببین، اگه بخوایم همه چیز رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، این مدل‌های محلی و بدون سانسور یک اسلحه دیجیتال هستن. این یه واقعیت غیرقابل انکاره. اونها به کاربر آزادی، قدرت و حریم خصوصی بی‌نظیری میدن.
اما همزمان نشون میدن چرا شرکت‌های بزرگ اینقدر نگرانن.
دقیقاً. به وضوح نشون میدن که چرا اون شرکت‌ها این همه حصار دور مدل‌هاشون می‌کشن. وقتی مدل رو محلی اجرا می‌کنی، اون شرکت دیگه هیچ کنترلی نداره و تمام مسئولیت، چه خوب و چه بد، به طور کامل به تو منتقل میشه. دیگه هیچ گاردریلی وجود نداره.
پس امروز دیدیم که چطور میشه یک هوش مصنوعی خصوصی، قدرتمند و بدون هیچ محدودیتی رو روی یک کامپیوتر نسبتاً معمولی راه اندازی کرد. من به ما این فضا را آزمایشگاه تاریک هوش مصنوعی نامیده و به نظر میرسه ما امروز فقط یه چراغ قوه کوچیک انداختیم و نگاهی به داخلش کردیم.
و مقاله با یه نکته خیلی جالب تموم میشه که در واقع بحث رو یه مرحله جلوتر میبره. یه سوال برای شما که دارید گوش میدید باقی میذاره.
چه سوالی؟
میگه حالا که میدونیم این مدل‌های یاغی تو کامپیوترهای شخصی وجود دارن، فکر میکنید هکرهای حرفه‌ای چطور از همین تکنیک‌ها برای فریب دادن مدل‌های ظاهراً امن آنلاین مثل ChatGPT استفاده میکنن؟ اونا چطور این هوش مصنوعی یاغی رو به عنوان شبح وارد اینترنت عمومی میکنن؟ به این فکر کنید که وقتی این حصارها نه فقط در خانه بلکه در هر جای و توسط هر کسی قابل دور زدن باشن، دنیای دیجیتال ما چه شکلی خواهد داشت؟